أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای همون ما اجازه گرفتیم آقا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم در سالروز بزرگداشت فلسفه و قد رحلت علامه طباطبایی. مباحثه پیشتر داشتیم در باب تنوع ادیان از نگاه علامه، که سالها پیش دیدگاه علامه رو در قبال اون پروژه سنتگرایان، که پروژه در حقیقت به تعبیر وحدت متعالی ادیان رو پیگیری میکردن، همسال رنه گنون و متأخرین مثل سید حسین نصر و اینها، دیدگاه علامه رو مواسه داشتم گذشته. از یک جنبه دیگه توجه هم جلب شد به اون دیدگاه اصلاح آگوست کنت. این ضبطش هم گاه تا آگوست کنت هم گفته میشه، ولی ظاهرن چون واژه فرانسوی هستش هم آگوست و کنت به اصطلاح دقیق تر و بهتر هست. ایشون هم یک دیدگاهی داره در مورد البته هم منشأ و هم تنوع. ابتدا از منشأ شروع میکنیم دیدگاه ایشون رو، و بعد تنوع رو هم از دیدگاه ایشون، و بعد دیدگاه علامه رو به عنوان پاسخی در حقیقت یا بگیم تقریری که در قبال این دیدگاه آگوست کنت مطرح شده رو خدمتتون عرض میکنم. اما در مورد خود شخصیت آگوست کنت، همچون که مستحضر هستید، ایشون قرن 19 هستش دیگه، شاید متوفای مثلا اواخر 1870 به بعد 75 یا چی، و یه جامعه شناس در واقع فیلسوف فرانسوی هست که جزء به اصطلاح گفته میشه که واضع این واژه جامعه شناسی ایشونه. گرچه بزرگان دیگه هم ممکنه در تقریر مباحث و تحلیل مباحثی که در حوزه جامعه شناسی هست دخیل بوده باشن، ولی این عنوان جامعه شناسی رو ایشون به اصطلاح جا انداخت در میان علوم انسانی در حقیقت. و خب در یک جمله عرض میکنم که ایشون منشأ دین رو نه در حقیقت متعالی که پروژه در همون هم سنت گرایان هستش، و یا فرض بفرمایید که حتی جوامع ادیان ابراهیمی که قاعدتا در نهایت به اون حقیقت متعالی اعتقاد دارند، ولی خب آگوست کنت در قبال این اندیشه در حقیقت و حقیقت متعالی به غیر این معتقد هست، که غیرش رو با توضیح بدیم با یک بیودی نمیشه یک واژه‌ای رو در مجموع میشه بگیم که ایشون در قبال حقیقت متعالی به نیازهای فکری و اجتماعی انسان تأکید داره، باز هم با یک درجه تخفیف. عرض میکنیم که در مجموع آگوست کنت در قبال آنچه که پیشتر از اون به عنوان به اصطلاح اون حقیقت متعالی رو به یک امر غیبی که فرا از دسترس انسان عادی هست، در قبال این اندیشه ابراهیمی یا بگیم ربانی در قبال این دیدگاه ربانی به وضعیت انسان معاصر توجه کرده و حقیقت به اصطلاح یا بگیم اون چیزی که از انتظار داره از ادیان اینه که به انسان توجه بیشتری بکنن و در این هم انقدر به اصطلاح تأکیدش انقدر زیاد هست که خب به یک معنا یک ظهور میشه گفت انسان محوری رو داره تأکید میکنه در بافت علوم انسانی. خب اینا توضیح خواهم داد. حالا چون بنده دستبندی اولی رو عرض کردم که میخوام دیدگاه ایشون رو در مورد منشأ دین بدونیم و بعدش در مورد تنوع، لذا در دو بخش هر شخصیتی تو دو بخش میگار توضیح هست میکنم. در مورد آگوست کنت منشأ دین رو آنچنان که معروف از آثار ایشون به سه مرحله به اصطلاح تقسیم کرده که یعنی دین یا حقیقت دین اینجوری بگم به عنوان جامعه شناس داره نگاه میکنه دیگه، نه یک متکلم یا الهیدان مثلا ادیان ابراهیمی اینها، نه هر اعتقادی که خودش داشته ولی به عنوان جامعه شناس یا به اصطلاح در آزمایشگاه تجربی اینجوری بگیم در آزمایشگاه تجربی اینجوری داره ایده اش این است که در حقیقت این ادیان در سه مرحله یا سه به اصطلاح با سه جهانبینی یا سه فضا به وضعیت حاضر رسیدن و این رو تشبیه کرده به مراحل سگانه که یک انسان در حقیقت بشر یک دوره به اصطلاح خامی سباوت و کودکی داره و بعد مرحله نیمه پختگیه که به اصطلاح از اون یاد میکنیم به مرحله که از مرحله حالا کودکی عبور کرده و در مرحله میانسالی هستش و بعدش دوران شکوفایی و به اصطلاح فربهی انسان. این سه دوره، یعنی یک دوره پس شد کودکی و همون سباوتی که در حقیقت بیشتر به جهالت و مثلا خرافه و حالا به تعبیر علمی تر اساطیر مثلا به عنوان واژه جامعه شناسی ایشون دارم میگیم، این یه دوره اولیه بوده که انسان گذرونده و بعد دوره میانسالی رو یک فاصله است بین این جهالت و بعدها که پختگی هست، این فاصله میانسالی رو هم در دوره وسط قرار میده و نهایتا در دوره پختگی که در به اصطلاح به لحاظ علمی دوران رنسانس یا پس رنسانس، این دوره تجدد و عصر در حقیقت تجدد هست یا دوره مدرن اصطلاحا و یا واژه روشنگری هم، این هم واژه الهیاتیه یا به تعبیر این برابر انگلیسیس enlightenment یعنی دوره روشنگری یا نهضت اصلاحاتی هم که در مسیحیت با همین تعبیر به فارسیش دیگه میگن دوره روشنگری یا اصلاحگری در حقیقت که ها که این کار انجام میشه، این رفرمی انجام میشه و به عنوان دوره روشنگری هم میگه. خب برمیگردم باز به ادوار یا منشی که ایشون داره به اصطلاح توضیح میده و از اون مرحله اول شروع میکنم که منشی دین رو عرض کردم به دوره سباوت یا به تعبیر بگیم همون کودکی جاهلی و تمسک قاعدتا به امورهای یا نیروهای ماور و طبیعه بیشتر هست در دوره اولیه. خب اینجا به لحاظ باز هم جامعه شناسی این چیزی که انسان در این دوره کودکی یا سباوت بیشتر مورد تأکیدش هست، حالا به زعم ما مثلا خرافه اینا پنداشته میشه ولی یک حقیقت طوری بالاخره در بین جوامعی که ولو ابتدایی بسیط ساده یا جز ادیان در حقیقت به لحاظ ادیان میگم فراموش شده اینا رو یا خیلی بدوی ساده که پرستش قوای طبیعت مثلا میپرداختن و بالاخره
یک ذهنیتی داشتن از این که خداوند در این به اصطلاح عناصر طبیعی، حالا این چهار تا عنصری که بیشتر شناخته شده است، در اینا ظهور و بروز بیشتری داشته. اینها رو ایشون میگه اساطیر در مجموع، یعنی نیروهایی که به اصطلاح به نحوی جانداری یا در حقیقت امور ماورایی دارن، حالا ولو اینکه سنگ باشه که ما بیم میگیم بود پرسی، ما در روی خودمونی میخوایم بگیم، میخوام بیشتر وارد فضای خود گاسکونز بشیم، ولو که در این ما تعبیر ما جهل و خرافه است، ولی او این میگه که این در دوره ابتدایی بشر هست که با امر دیگه آشنا نیستش، بیشتر به عالم غیب مثلا توجه داری یا امور ماورایی، که جلوی دست خودش یک سنگی رو میبینه و همینو میپرسته، یا حتی شیخ قبیله مثلا میگه که این شیخ قبیله واسطه رزق و روزی ماست. اینا تو قبایل اینا جستجو کردن و از مطالعه زیاد رسیدن به این که حالا اصطلاح فتیش تو ادیان هستش، یعنی فرض بفرمایید این اشیایی که اصطلاح جاندار هستن اینا مقدسن، یه اصطلاح تقدسه. حتی نه این شیخ قبیله، شیخ که میگم منظورم بزرگ قبیله، و حتی اون وسایلی که این شیخ قبیله داره مثل مو مثلا شانه، اینا مقدسن، کسی دیگه نباید استفاده بکنه. او گویا مثلا نماینده خدا در روی زمینه، چرا اون افراد پیروی این میشن؟ آگوستین میگه از اون جهالتشون، یعنی به خاطر اون فقر فکری و در قطع عدم مطالعه کافی نسبت به حساب ریشه و اون منشأ خدایی بودن این حرفا، هم پدیده های ظاهر رو میپرستن، اعم از عرض کردم این قوای طبیعت، و حتی به صورت انسانی هم ممکنه ظهور و بروزش در یک شخصیتی به نام بزرگ قبیله هم باشه که اینو فتیش تعبیر کردن. مرحله دوم مرحله در حقیقت مابعد و طبیعیه، حالا اصطلاح ایشونه که این رو به عنوان یک پلی قرار میده ایشون میان اون مرحله اولیه که مرحله در حقیقت اساطیری بود و اون مرحله نهایی که عصر مثلا روشنگری داره چی میکنه و نمایندگیش همین مطالب علوم تجربی و علم هستش. این میانه رو یک جایی باز میکنه برای اونهایی که حالا علاقه من به ادیان مثلا ابراهیمی یا ادیانی هستن، یک جایی باز میکنه، میگه این قسمت به اصطلاح میانه رو به عنوان واژه ربانی داره. بنابراین دوره اول رو اصطلاح اساطیری بود با هم مشخصات ویژه، این دوره نیمه پختگی اینجوری بگیم به تعبیرشون، اونو دوره ربانی قلمداد میکنه که در اونجا نمایندگان این دوره رو خب از قرون وسطا بیشتر توجهش به سمت قرون وسطا بیشتر هست و نمایندگان در حقیقت دینی این دو عصر میانه یا دوره میانه رو هم پیامبران میدونن با هم تلقی ما، که در حقیقت پیامبران به یه تعبیر اومدن که انسان رو از اون جهالتی که ابتدایی در نظریشون هستش اینا رو خارج بکنن و به یک مرحله بهتری برسونن. مرحله بهتر در نظر یه جامعه شناسی که مثل آگوستین اینه که این رو میسپارم به دست خود عقل بشری. من دیگه میخوام وارد مرحله سوم بشم. به زعمیشون کار پیامبران حتی ادیان ابراهیمی همین قسمت، یعنی رسالتشون همین بود که انسان از خرافه و جهل و اصطلاح دوره کودکی و استنادات به اصطلاح همون اساطیری بیاره به دستشو برسونه به این محله پسا در حقیقت ربانی. همینجا یه فضایی به پیامبران اشاراتی داره، ها بابت مطالعه جامعه شناسی دیگه فارغ از این که اونا حق هستن یا ناحق کار نداره دیدگاه جامعه شناسی. اون قسمت سوم جذابتر و جالبتره که خب آگوست کانت رو آگوست کانت کرد در حقیقت، و اون اینه که آنچه که گذشته از این مراحل، یعنی دو تا منشأ قبلی است، دین با یعنی دین سنتی که دو تا مرحله قبلی بوده، با ظهور یک دین جدیدی اون دو گذشته نسخ شده است و اون ظهور دین انسانیت. با توجه و تأکیداتی که ایشون به اصطلاح انسانیت و فارغ از این که اتصالی به عالم ماوراء داشته باشد، ها دیگه با دوباره دوره مدرن میشن در حقیقت، فارغ از اون جنبه ها، انسان به ما هو انسان، یعنی قوای طبیعی خود انسان که همون عقل و دریافت بشری و اینها، تأکید بیشتری داره. و حالا پروژه بزرگ او اینه که به اصطلاح همچنان که در علوم تجربی به اصطلاح موادی که ظاهراً با ابزار قابل لمس، قابل رصد، مشاهده و ارزیابی هستن که ما بگیم آزمایشگاه، همچنان که در علوم تجربی اینجوریه، در علوم انسانی هم باید میتوانیم مشابه اون از این ابزارهایی که دیده میشه و قابل مشاهده و حتی آزمایش هست استفاده بکنیم. خب حالا این دیگه بحث خیلی سنگین و فارغ از ماجرای توصیفی بنده هست، و اون من اون چی که برداشتم از این جمله جناب آگوست کانت این بود که کمک کرد به این که در دوره تجدد انسان، اگر تعبیر من ها، اگر یک پیوندی هم به عالم آسمان، حالا من آسمان که میگم امور ماورایی و غیب، هم داشت، این بند ناف رو به اصطلاح چی کرد؟ قیچی کرد. ایشون یکی از کسایی که مهم بود در این که امور ماورایی رو از امور زمینی بشری کاملا قطع بکنه، یکی از افراد مؤثر در حقیقت ایشون بود که این قشی رو کرد، به کمک کرد. من اینو توصیف دارم میکنم، یعنی کمک کرد به این که این پدیده هایی که در به اصطلاح عصر تجدد به عنوان علوم تجربی محض فارغ از در حقیقت خالق و ماورایی باشن، کمک کرد به این پروژه تا جایی که تونست با همین الگویی که اون سه مرحله کردن منشأ دین بود، کمک بسیار بزرگی کرد به چوش جامعه شناس دیگه، حالا فیلسوف هم هست ولی خب اونم یه جامعه شناس، کمک کرد به فلاسفه‌ای که یا متفکرانی که در حقیقت میل داشتن به این که در دوره عصر تجدد به همین سمت، حالا نگیم خدا محوری، در حقیقت خدا رو یک کنار بگذارند، نگیم الهاد، میگن خدا یک ظهور و بروز و مثلا اشاراتی داشت و آنچه که لازم بود در دوره عصر ربانی انجام داد با ارسال پیامبران، از حالا به بعد یک جوری به نظر میرسه که همون دین طبیعی رو میخواد چی بکنه، از حالا به بعد همون خدای ساعت‌سازیه که دقیقا ساعت کوک کرد و رها کرد دیگه، گفت این عقل بشر کافی برای اداره و تمشیت امور. این دیدو آگوست کانت از این جهت قابل توجه بود که دین سنتی به اون معنای سنتی خودش دیگه نسخ و منحل شد. در بخش دوم از عرایض نسبت به تنوع ادیان هم، خب با این ظهور دین انسانیت همچنان که از واژه هم برمیاد، اینه که در حقیقت ابتنا و توجه ایشون بیشتر به همون علم به ما و علم به فهمویش شما ساینس، این معنای تجربی خودش، و اینکه این یک مژده بر ظهور دین جدیدی است به نام دین انسانیت. از کدوم ایشون خیلی کمک کرد تو قسمت تنوع ادیان، میخوام بگیم یه بحث بین الادیانیه دیگه، بالاخره بگیم ادیان حق هستن حق نیستن، هر کسی با هر پیامبری با هر شریعتی مثلا چی جایگاهی داره، بالاخره اینا چجوری یکی دین مسیحیت شد، این حالا از گذشته های دور در دوره باستان مثلا چه ویژگی دین ها چی شکلی داشتن و بعدها در دوره ادیان ابراهیمی و برای عصر کنونی ایشون تجویز کرد این تنوع رو. تنوع رو به معنای شما بفهمید که کثرت. من قسمت آگوست کانت رو دیگه ختم میکنم به این که پس یک دین جدید به نام انسان به جای خدا. بله خب من احساس میکنم که از علامه طباطبایی تقریبا آشنا هستیم، چون چیزی زیادی نمیخوام در موردی ها پاسخ علامه رو عرض میکنم، ولی خب میگم این چیزی که مهمه اینه که اون فضایی که لحاظ علمی آگوست کانت ایجاد کرد اینو ما خوب باید متوجه باشیم که چه مقدماتی داشت که رسید به عصر مدرنیته و اینکه دین انسانیت رو در حقیقت ترویج بکنه یا به اصطلاح کمک بکنه به اون پروژه‌ای که ای بسا اونهایی که به اصطلاح تکثرگرا هستن یا پرورال هستن همین جاها بحث دارن سر ماجراهایی که بالاخره این ادیان دیگه هم جایگاهشون کجاست. این آگوست کانت کمک کرد این تنوع ادیان از این جهت که انسان به ما هو انسان پس جایگاهش کجاست، کجا رفت. لذا اون عرض نکردم که ایشون واضح دین انسانیت ها این فضای دین انسانوار یا انسانیتی که به معنی هم عقلی یه هدفی داره، اینم خوبه قابل تحقیق است که هدف از این پروژه حالا آگوست کانتی به این معنای سومی که دوره تجدد هستش و دین انسانیت جز این از ادبیات ایشون دارن استفاده میکنن که هدف رو اخلاق و خدمات اجتماعی میدونه. الان روش خیلی از شما. حالا حرف جدیدی نیست. این حرف جدیدی نیست در مورد اخلاق و خدمات اجتماعی. خب این تو مسیحیت غالبه. بالاخره ظهور حتی ظهور ادیان ابراهیمی ظهور ادیان برای فاطمه است که
آره 5 تا هم شما اگه بشه
برنامه صحبت دو تا آیه میخونیم
که لغزایی هم تشکر بردن بسیار بعد به وقت نماز هم نزدیک میشیم.
خیلی خوب، پس عرض کردم که خدای بشریت جای خدا بشریت در حقیقت برد میشه و هدف اصلیش هم اخلاق خدمات اجتماعی انسان است. اما علامه طباطبایی علیه الرحمه خب از توصیفات این که ایشون چه متفکر بزرگ شیعه هستن اینها عبور میکنه. منشأ دین رو در یک جمله، حالا من خلاصه اول میگم بعد بس بیشتر میده، توی یک جمله ایشون منشأ دین رو نه یک توهم فکری در قبال آگوست کانت داره میگه، نه یک توهم فکری که ایشون در دوره اول پیگیری میکرد و نه در نیاز اجتماعی صرف که همین دین انسانیت مثلا دل همین حرفا برمیاد، منشأ دین رو نه یه توهم فکری و نه نیاز اجتماعی صرف، بلکه یه حقیقت یا حقیقتی فطری و عقلانی، هر دو هم فطری هم عقلانی، که این با ساختار وجودی انسان در سایه آیین اسلام البته به عنوان آیین متکامل. بنابراین پروژه علامه پروژه نظری فطرت، چیزی خارج از این نیستش، که البته این رو به لحاظ فرموله کردن و یا اینکه بگیم بازنشر جهانی شدنش شهید مطهری خیلی کمک کرد به توسعه این به اصطلاح نظری فطرتیشون، در آثارش بسیار اشاره میکرد که در حقیقت میخواد زاویه بده با سایر مثلا دیدگاه های دیگه و اون نظری فطرت و گرایش های و هدایت الهی، این که علامه معتقده که انسان به طور فطری دارای یک حس پرستشه، این حس سبب میشه که او به دنبال یک موجود در حقیقت نامتناهی و لایزال گرایش پیدا بکنه و تکیه بکنه. و این نیاز رو ایشون به اصطلاح نیاز درونی و بنابراین منشه اصلی گرایش به دین رو همین نیاز و میل درونی و فطری میدونه. و مطلب دیگه که این و مطلب دوم این که با حفظ همین نیاز درونی این که انسان و حالا حس پرستش رو انسان به صورت ذاتی همزمان کمالگرا هم هست. علامه از این تعبیر در حقیقت میخواد بهره ببره به این که آیین اسلام به ماه و اسلام از حضرت آدم رو شامل میشه تا حضرت خاتم. حالا یک جملاتی از علامه هست که تفسیر همون در حقیقت انما الدین عند الله الاسلام هست. و خیلی خلاصه عرض بکنم که ادیان گذشته رو به تعبیری ایشون و تعبیر قرآنی هم هستش که شریعت میدونه، حالا با واژه ها نه دین، یعنی حتی آیین موسوی که در یهودیت جلوه کرده یا آیین عیسوی که در مسیحیت هستش و حتی زرتشت که در اینها رو شریعت میدونه که اینا یک شرعه هستن، یک رودی هستن در طی تاریخ، رودهایی بودن در طی تاریخ که ختم میشدن یا سرازیر میشدن به دریای اسلام. بنابراین چتر آیین اسلام روی چتر گسترده ای از در حقیقت اول خلقت میدونه تا عصر حاضر. ولذا اگر منشأ دین رو عرض کردم اون گرایش غریزی فطری میدونه، همزمان میگه که انسان دنبال اون کمال مطلق هم هست. یک جدی هم عرض میکنم که برای هم دیدگاه علامه که این چتر رو عرض کردم از ابتدا آخر هست، یک جای باز میکنه برای که پیامبرانی باید ارسال بشن همزمان عقل بشر هم یا نیازهای بشر هم مثلا رو به تزاید یا تزایف هست، یا بالاخره با گذشت عبور زمان نیازهای جدیدی پیش میاد. این که این دین آخر که حالا پیامبر آیین اسلام هست و پیامبر اسلام، این دین به اصطلاح به این معنا متکامل یا کاملتر هست یا آخرین دین قلمداد میشه، چرا که نیازهای انسانی رو از ابتدای خلقت به صورت تدریجی مثلا خدا تغذیه کرده، ولذا اون شرعه ها یا شریعت ها رو روانه جهان بشریت کرده تا اینکه در حقیقت دیگه اینا همه جمع شدن روزها به این دریای اسلام و مبین یا در حقیقت مبلغ این تمام این خلاصه دریا اون پیامبر اکرم هستش. شعر مولوی میگه چون که صد آمد، ها این معنای متکامله و این معنا نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نوبت هم پیش ماست. من در مورد ابر پروژه این وحدت مطالعه ادیان که اما ابتدای جمله عرض کردم و این که انما الدین عند الله الاسلام، این دو سه تا آیه خوندیم که آقا به عنوانی گفتی خیلی چی نشه اینا یکم بیشوره ببره. آیه فرق وجه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نظریه فطرت که مستنظر هستید، فرق وجه که لدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این دین حنیف که حنفا گفته میشه در تاریخ اسلام از بر اساس همین واژه این قسمت از فراز آیه است. و اینکه ادیان دیگه همه خلاصه دین به معنای تسلیم هست و لذا به یک معنا با علامه نمیشه، علامه مخالف این تنوع و تکثر به این معنا که حقیقت متکثر باشه در مثلا سایر ادیان آنچنان که آنها همزمان حق هم باشن. علامه اینو قبول، ولی قسمت اول قبول داره که تنوع تا یه حدودی که برسیم به این دریا رو قبول داره، یعنی به این ساحل برسونه ما رو، ولی اینکه ساحل رسیدیم به این دریا، اینجا دیگه جای به اصطلاح ابراز حق بودن مثلا سایر شرایع نیست، ولذا اونا رو شریعت میدونه. و سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید از تصدیق.